بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام سوم بود که احتیاط در عبادات بود و به خصوص اون جایی که مستلزم تکرار باشه محل بحث بود. عرض کردیم که گرچه مشهور بین متأخرین این است که احتیاط ولو به تکرار ولو در عبادات، حتی اگر اجتهاد و تقلید هم میسر باشد، جایز است و اون طریق امتثال به شمار میاد. این مشهور بین متأخرینه، اما مشهور بین متقدمین عکس این بوده و به خصوص در عبادات اگر مستلزم تکرار باشه مشهور عدم جواز بوده. در بین متأخرین مرحوم نائینی در مباحثی که در اصول دارند و در تعلیقی بر عروشون هم این فتوا آمده است که اگر احتیاط در عبادات باشه و مستلزم تکرار باشه جایز نیست و نافذ نیست و امتثال به شمار نمیاد. تقریبا بین متأخرین تو این 100 سال اخیر دو سه نفری بیشتر نیستن که میگن جایز نیست، از جمله مهمترینش مرحوم نائینی است. عمده این وجوهی که اینجا هم داشتیم بررسی میکردیم وجوهی بود که مرحوم نائینی آورده بود در این تعلیقه بر عروه، که ملاحظه بکنید اون تعلیقه که خیلی جامع هست و جلد اولش دست من هست و حواشی نمیدونم 50-60 نفر چه 50 نفر از بزرگان رو داره، اونجا هم آمده. البته یکی از بزرگان دیگر هم که در رتبه اشتهار مرحوم نائینی نیست اونم هست، یادم نیست کیه. در بین متأخرین هم یکی دو مورد ما داریم، عمدش و محور همین مرحوم نائینی است که قائلن به این که تکرار در عبادات در جایی که اجتهاد و تقلید میسر باشه درست نیست و عرشبات که به عنوان احتیاط به عنوان طریق امتثال نمیشه بهش تکیه کرد. خب وجوه هم عمدتاً در کلمات ایشون تقریر شده بود. ما چهار وجه را بحث کردیم ظاهراً. وجه پنجم که در کلمات مرحوم نائینی است، مرحوم آقای خویی هم این را جدایی از اون قصد تمیز و اینها آوردند و در این وجه تأکید شده بر این نکته که ما دو راه داریم برای امتثال اوامر، یک راه در خیلی از جاها، یک راه عرض شود که امتثال تفصیلی داریم و یک راه هم امتثال اجمالی داریم. این دو طریقه، به عبارت دیگه در مقام امتثال یک امر دو طریق را میشود پیمود. یک طریق این که شخص منبعث بشه از امر معلوم و امتثال تفصیلی بکنه، این یک راهه که میداند که امر تعلق به این شی گرفته، به این فعل گرفته و همون را هم انجام میده مشخصا. این امتثال تفصیلی است که شخص منبعث از امر معلومه. اما یک انبعاث امتثال دومی داریم که امتثال اجمالی است و اون عبارت است از امتثالی که ناشی از انبعاث از امر احتمالی است، با یک احتمال داره کاری را انجام میده. این دو نوع امتثاله، امتثال تفصیلی منبعث از علم به امر و امتثال اجمالی که منبعث از احتمال امر می شود، احتمال میده و کار رو انجام میده. عرض شود که ممکنه که به صورت شبهه بدویه گاهی احتمال بده که اینجا یک امری باشه و بیاد امتثال بکنه. این امتثال عرض شود که امتثال اجمالی است و منبعث از احتماله، نه منبعث از امر معلوم. الان فعلا هم بحثمون در اونجایی که مردد باشه دو علم اجمالی و دوتا آنها هم نیست، همینطوری ابتداعا اگر احتمال میده که دعای عند رؤیت الهلال واجب باشه، احتمال میده که اول ما دعا یا نماز اول ما واجب باشه، خب این دو جور میشه امتثال کرد. یکی این که برود معلوم بکنه و انبعاثش از امر معلوم باشه، حالا وجوب یا ندب. یکی اینه که نه، هیچی هم نمیدونه و معلوم هم نمیکنه، همینجوری احتیاطاً اینو میاره. خب این روشنه که انبعاث دو قسمه و بر اساس اون هم امتثال دو قسم میشه، تفصیلی و اجمالی. مرحوم نائینی میفرمان که یه قاعده ای را ما باید بپذیریم و تاکید دارن که در ارتکاز عقلا در مقام اطاعت و امتثال این قاعده احساس میشه، و اون قاعده اینه که هر جا که امتثال تفصیلی و انبعاث از امر معلوم میسر است، اونجا نوبت به امتثال اجمالی و انبعاث از امر احتمالی صحیح نیست. این یک فرمایشیه که به عنوان کبرای کلیشون تأکید میکنه. هرگاه بشود تفصیلا امتثال کرد، نمیشود به سمت امتثال اجمالی رفت. اونجایی که میشود امتثال واضح و قطعی داشت، امتثال اجمالی کافی نیست. این کبرایی است که ایشون میفرماند. بعد این کبرا را ایشون تطبیق میدن به ما نحن فی، میگن ما نحن فی هم از همین قبیله، برای اینکه صغرای مسئله. چرا؟ برای اینکه اینجا که داره عبادت را تکرار میکند، در هر یک از این دو طرفی که اتیان میکنه، انبعاث او از چیه؟ انبعاث از احتماله، انبعاث از امر معلوم نیست در هر یک از اینا که انجام میده فعل را. بنابراین انبعاث او انبعاث از امر احتمالی است. نماز ظهر که میخونه میگه احتمالا، نماز عصر هم که جمعه را میخونه اون هم انبعاثش از یک احتماله، در حالی که اینجا میشود تفصیل را مشخص کرد با اجتهاد یا تقلید، یعنی وضع را مشخص کرد که ظهر واجبه یا جمعه، اجتهادن یا تقلیدن میسره. جایی که امتثال امر معلوم میسر باشه، امتثال اجمالی درست نیست. اینم تطبیقش بر ما نحن فی. این فرمایشی که مرحوم نائینی فرموده، پس فرمایش نائینی مبتنی است بر یک استدلالی که مرکب از کبرا و صغرا است. کبرای اون تقدم امتثال تفصیلی و انبعاث از امر معلوم بر امتثال اجمالی و انبعاث از امر احتمالی است، و هرگاه اون حالت تفصیلی امکان پذیر باشه، نمیشه به سراغ دومی آمد. این کبرا. صغراش هم گفته میشه در اینجا هم که در عبادت داره تکرار میکنه، قصه از همین قراره. این فرمایش مرحوم نائینی. به این فرمایش میشه چند تا اشکال وارد کرد که بعضیش فرمودن بعضیش هم عرض میکنیم. یک اشکالش نقضیه. اگر تکرار در جایی که احتیاط، تکرار در جایی که اجتهاد و تقلید میسره، شما میگید این امتثال اجمالی است، انبعاث از احتماله، این فقط در عبادات نیست، در معاملات هم هست، در توسلیات محض هم هست. در توسلیات محض هم همینطوره که باید عرض شود که کمک بکنه یا به این یا به اون، یا به عالم یا به متقی، و میدونه یکیشه ولی نمیدونه کدامه. خب کمک، همینجوری هدیه‌ای بده، هبه‌ای بکنه، دست کسی را بگیره، اینجور چیزی. خب انبعاث فرض اینه که در همون توسلیات هم میتواند اجتهاد یا تقلید در شبهه موضوعیه بکنه، شبهه حکمیه بکنه، و تکلیفش رو از لحاظ این عمل محض توسلی مشخص بکنه. خب اگه مشخص نکرد، آمد عرض شود که احدهما را، هر دو را با انبعاث از اون احتمال آورد. خب اینجا هم همینه، چون در این استدلالی که ایشون آمده، در این حدی که ایشون آورده، کار به قصد قربت و نمیدونم اون وجوه قبلی نداره. نه، میگه همین امتثال انبعاث از امر معلوم اگر میسر باشه درست نیست، انبعاث از احتمال. امتثال منبعث از امر معلوم اگر میسر باشه، امتثال منبعث از احتمال جایز نیست، اون رتبتا بر این مقدمه. خب این دار توسلیات هم اینجور هست. این که اگر یه نکته اضافه جواب بدید، بگید نه عبادت مثلا قصد قربت میخواد، نمیدونم چیز دیگه از این قبیل میخواد، این معناش اینه که اون کبرا را دیگه شما اجرا پیاده نکردید، یعنی بار اضافه بهش افزودی. این یک اشکال نقضی است. خب یعنی امتثال عرف به شما نمیاره دیگه، این در حالی که آدم فکر میکنه که امتثال اونجا واقعا، آدم فکر میکنه واقعا امتثاله، نه صرف یه سقوط قهری، آدم فکر میکنه امتثاله. حالا این یه اشکال نقضی که ارتکاز ما میگه امتثاله، نه اینکه حالا بدونی که امتثال به شما بیا سقوط کرد. بله، در توسلیات اینطوره دیگه، گفتیم که اگر زلزله بیاد و این دفن بشه، ساقط میشه امر. توسلیات میگفتیم که واجباتی داریم که یسقط به فعل غیر، ولی اون غیر عامل طبیعی باشه. ولی اونی که تو ارتکازه اینه که امتثال اینجا محقق میشه، نه سقوط همینجوری که مثلا به یه عامل غیر طبیعی یا چی بود. این ظاهرش اینه، نه اینکه سقوط طبیعی باشه. حالا این چه هست؟ اما عمده جواب دومه. ببینید جواب دوم قصه اینه که به نظر میاد که یه موضوعی در ذهن شریف ایشون بوده که همم اون موضوع رو قبول دارند و اون رو ایشون یک تفسیر دیگری یا موسعی ازش انجام داده و شده این بحث. ببینید یک موضوع قطعیه که و اون با اینجا اون وقت البته متفاوته. اون چی که قطعیه و شاید در ذهن شریف ایشون هم بوده این است که امتثال از در جایی که عرض شود که مثلا باید یکی از این دو عمل را انجام بده یا یکی از این دو عمل را با ترک بکنه، یقین داره که اینجا تکلیفی هست. در جاهایی که علم اجمالی است، اگر بیاد یکی از دو علم اجمالی که منجزم هست مثلا میدونه و راهی هم فرض بگیر نداره که اصلا معلومم بکنه، اگر میداند که یکی از این دو ظرف خمر است، خب اینجا دو جور امتثال مفروضه. این دو امتثال رو دقت بکنید، اینجوری که علم اجمالی داره که یکی از این دو ظرف خمره، یا در همین عرض شود که شبهات مثلا عبادات، شبهات حکمیه که یا باید ظهر رو بخونه یا عصر رو بخونه، اونجا یه بحثی وجود داره که امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدمه. ولی اون معناش اینه که در جایی که میداند یکی از این دو خمره است، امتثال تفصیلی قطعی، امتثال قطعی مقدمه بر امتثال احتمالیه. میتواند هر دو رو ترک بکنه، ولی اون نیاد هر دو رو ترک بکنه، یکی رو ترک بکنه یکی رو انجام بده. این اون چیزیست که مسلمه که امتثال قطعی بر امتثال احتمالی مقدمه. کسی که میتواند دو تا این ظرف را اجتناب بکنه، همونجا که علم اجمالی داره. در صورتی که اجتناب از هر دو برای او میسره، معنا نداره که بیاد بگه نه من یکی را ترک میکنم ولی یکی را میاشامم. اینجا دو جور امتثال متصوره در این علم اجمالی، که یا این یا این. امتثال علمی این قصه این است که هر دو را ترک بکنه. امتثال اجمالیش چیه؟ امتثال احتمالیش چیه؟ اینه که یکی ترک بشه یکی بیاره. این داریم. یا در نماز وقتی که میدونه یا ظهر یا جمعه، امتثال قطعیش چیه؟ اینه که هر دو را بیاره. امتثال احتمالیش اینه که یکی از این دو را اتیان بکنه و یکم ترک بکنه. خب این احتمالاً امتثال کرد. این جایی است که گفته میشه امتثال که ربطی ما هم نداره. اونی که تو ذهن شریف ایشون شاید کلیش بوده اینه که هر جا که علم اجمالی وجود داره، امتثال قطعی، حالا تفصیلی هم نگیم، امتثال قطعی مقدمه برای امتثال احتمالیه، مگر اینکه میسر نباشه برای او، نمیتونه هر دو رو بیاره. اگر میدونه یکی از این دو را باید انقاض بکنه، دو نفر دارن غرق میشن که یکی حالا کافر حربیه یکی مؤمنه، خب امتثال عرصبت که قطعیش اینه که هر دو را نجات بده. حالا حداقل با جایی فرض بکنیم که قتلش واجب نباشه، ولی در این حال نجاتش هم چی نیست. خب اینجا امتثال قطعیش اینه که هر دو را نجات بده، امتثال احتمالیش اینه که یکی را نجات بده. خب میگن اگر میتواند امتثال قطعی انجام بده، نمیتونه امتثال احتمالی بکنه، باید امتثال قطعی بکنه. این درسته، این حرف درسته، خیلی حرف منطقی است، این عقل هر کسی میفهمه. در مواردی که شما علم اجمالی دارید یا حالا شبهه بدویه منجز دارید، تفسیر امتثال قطعی مقدمه برای امتثال احتمالیه. این تو رسائل هم خوندید، همه جا خوندید، درست. این در اونجا. اما در جایی که نه، امتثال همون جایی که فرض اینه که از قسم اول امتثال قطعی داره میکنه، یعنی دو طرف رو داره میاره، منتها میتواند مشخص بکنه که این و همون یکی رو انجام بده، میتونه مشخص نکنه و هر دو رو بیاره. این دو صورت مال همون امتثال تفصیلی، امتثال علمی است. در امتثال علمی که قسم اوله، دو جور میشه امتثال کرد. یه امتثال اینه که بره مشخص بکنه و همون را بیاره، یکم اینه که مشخص نکرده هر دو را میاره. اینجا بگیم که اون امتثال تفصیلیش مقدمه بر اجمالی، این اول کلامه. و به نحوی مسئله بر میگرده به یه شکلی به همون، ممکنه کسی بیاد بگه که نه این باید مشخص باشه، اگه مشخص باشه همون قصد تمیز و وجه اون حرفای قبلی میشه، چیز جدیدی در این نیست. بنابراین به نظر میاد که این که امتثال علمی مقدمه بر امتثال احتمالی است، یک معنای درست داره که عرض کردیم، اما یک معنای دومی داره که همون جایی که امتثال قطعی داره میکنه هر دو رو میاره، همون آیا باید مشخص بکنه یک فرد را و همون یک طرف را انجام بده، یا اینکه نمیتونه دوتا را انجام بده. این دیگه ما حکم عقل قطعی نداریم، عقل قطعی نداره. آقای خویی هم میفرمان که ما به وجدانمون هرچی مراجعه میکنیم، اینجور حکم قطعی نیست. ولی تو اون معنای اول قطعیه، یعنی هیچ که نه آیه میخواد نه روایتی میخواد، عقل قطعی میگه که امتثال ارسابات که در مواردی که علم یا شبهه منجز هست، شک بدوی منجزه و مردد بین دو چیزه، میگه نمیتونه احتیاط رو بذاره کنار بیاد یک طرف رو انجام بده یا یک طرف رو ترک بکنه، باید حتما علم اجمالی رو باید رعایت بکنه، امتثال قطعی بکنه. اما اینکه اونجایی که داره امتثال قطعی میکنه هر دو رو میاره، این بگیم که انبعاث از علم مقدم است بر انبعاث از احتمال، این تقدم خیلی امری نیست، مگر اینکه شما بیاد بگید برگردونید به اون قبلی ها، اگر اضافه بکنید چیزی برمیگرده وجوه قبلی، بگید نه باید اون عبادت یه ویژگی داره که باید مشخص باشه یا قصد وجه بکنه، تمیز بکنه، اینجور چیزا اگه بگید بله البته برمیگرده بکنه. خب این هم که الکلام، الکلام هم بحثای قبلی میشه که گفته شد. این دو جوابی است که در اینجا میاد که عمده همینه که اینجور درک عقلی قطعی در مقام امتثال وجود نداره، درک عقلی قطعی در مقام امتثال وجود نداره. عرض شود که بنابراین این وجه پنجم باز مثل بقیه وجوه اعتباری و جایگاهی نداره. البته باز تکرار میکنیم که این که داریم میگیم احتیاط در عبادات جایز است، این خودش امر اجتهادی است. شاید در توسلیات میگفتیم واضحه، ولی در عبادات و در معاملات به معنای خاص البته اجتهادیه. اینم وجهی است که فرمودند و به این شکل دیگه ظاهرا قابل پاسخه. وجه ششم، رفتن به سمت اصول عملیه است. تا اینجا مرحوم ناینی و یا متقدمین می‌فرمودند که ما به دلیل اینکه قصد وجه معتبره، قصد تمیز معتبره، یا امتثال منبعث از علم مقدم بر امتثال منبعث از احتماله و دلایلی که بررسی شد، میگن دلیل داریم که احتیاط با تکرار در عبادات حاصل نمیشه، با تکرار حاصل نمیشه، دلیل داریم. اما وجه ششم میگه که حالا اگه فرض بگیریم دلیلی نیست، یعنی ما از نتوانستیم بفهمیم که عرض شود که این از طرق قبلی و ادله قبلی که این احتیاط و تکرار در اینجا درسته درست نیست، خب باید چه بکنیم؟ مرحوم ناینی میفرماد که اینجا مصداق شک در تعیین و تخییر در مقام امتثاله و ما در اونجا قائل به احتیاط هستیم. حالا این توضیح مسئلهشون اینه که من از چیزی که در شاد رسائل یا کفایه اونها چند جا بهش اشاره بوده اونو عرض میکنم، بعد میاییم تطبیق میدیم به اینجا. ببینید یه بحثی داریم که در مواردی که علم اجمالی وجود داره، گاهی علم اجمالی متعلق به دو طرف متباینه. میگه که علم داره به این که یا نماز ظهر یا نماز عصر، یا انقاض این غریق یا انقاض اون غریق، یا در شبهات تحریمیه یا حرمت این یا حرمت اون. این دو طرف دو امر متباین مجزا و مستقله. عرض شود که این یک نوعه. یک نوع داریم علم اجمالی در جایی که مردد بین اقل و اکثره، کالو اقل و اکثرم رو ارتباطی و استقلالیش میکنن که ملاحظه کردیم. این دو نوعه که روشنه. البته در اون اقل و اکثر ارتباطی اونا بحث‌های زیادی وجود داره، ولی فعلا اینجا با اون جهات کار نداریم. یک نوع سومی داریم با اون دوران معلوم بالاجمال بین تعیین و تخییر هست. در همین مثال نماز جمعه و ظهر، تا حالا ما معمولا شکمون شک از قسم اوله، یعنی دوران بین متباینه، اینه که یا این یا اون. ولی یه نوع دیگری هم میشه اینجا فرض کرد که اینجوری تردید داشته باشیم، بعد از این که میدانیم که تکلیفی جعل شده ظهر جمعه، شکمون و تردیدمون به این صورت باشد که یا نماز جمعه معیناً واجبه، یا اینکه نه، تکلیف اومده روی جمعه تخییر، یا جمعه یا ظهر. علم اجمالی میاد دو طرف داره، یک طرفش تعیین داره نماز ظهر جمعه، یا اینکه نه، یه حکمی اومده مولا مردد بین اینکه مخیر کرده تخییره، میگه یا ظهر بخون یا جمعه. این علم اجمالی دوران بین تعیین و تخییره. تکلیفی میدانیم آمده است، چجوری یکی از این دو حالت، یا آمده گفته سل صلات از ظهر، یک طرف تردید اینه، یا گفته که سل صلات الظهر اول جمعه، مخیر کرده میگه هر کدومش میخوای بخون. این را این خیلی بحث مهمی است در اصول، ان شاء الله در علم اجمالی اونها خواهیم رسید که دوران علم معلومه به علم اجمالی نه بین متباینین، نه بین اقل و اکثر، بلکه بین تعیین و تخییر. تعیین و تخییر، یا واجب تعیینی است یا اینکه نه تکلیف اینجا به نحو تخییر احدهما است. یا گفته که ظهر جمعه را بخوان تعیینن، یا اینکه نه مرا مخیر کرده میگه ظهر یا جمعه را تخییرن، یکی از این دوتا را بخون. این دوران اینو بهش میگن قسم سوم که دوران الام بین تعیین و تخییر. خب در دوران ام بین تعیین و تخییر بحث بسیار پیچیده و مفصلی وجود داره که آیا اینجا علم اجمالی منحل میشه یا اینکه نه علم اجمالی منحل نمیشه. و به عبارت دیگه اینجا جایی است که با انحلال علم اجمالی به خاطر اینکه یک جمعه دیگه قطعا مأمور به هست، علم با این قطعیت وجوب جمعه منحل میشه، این طرف حتما دیگه درسته، اون طرف مشکوکه که درسته درست نیست. ولذا عرض شود که علم اجمالی در اینجا به این شکل منحل میشه که نتیجهش در واقع احتیاطه، یعنی یه جور انحلالی اینجا هست که نتیجهش احتیاطه و عرض شود که فقط همون جمعه مجزیه اما ظهر دیگه مجزی نیست. یا اینکه نه این علم اجمالی اینجور انحلالی نداره و هر یک از این دو رو بیاره جایزه، هر یک از این دو رو بیاره جایزه. این بحث خیلی پیچیده است، حالا ما می عرض خاصی در اون داریم که الان نمیخوایم وارد اون بشیم. سوال این است که در مواردی که علم اجمالی ما داریم و علم اجمالی به نحو دوران بین تعیین و تخییر است، یعنی یا تکلیف معین آمده رو این یا نه تکلیفیه که مخیر بین این و آن است، قطعا اون طرف معیناً تکلیف نداره، یا این معیناً تکلیف داره یا این و اون مخیراً تکلیف داره، این دوران هم بین تعیین و تخییره. اینجا هم دو نظریه است. یک نظریه این است که در اینجا در مقام امتثال باید احتیاط بکنه به همون شکلی که اون چه که طرف تعیین است اتیان بکنه، همون رو فقط میتونه بیاره، اون طرف دیگه نمیتونه بیاره. که نظر مرحوم ناینی اونهاست، یه نظرم مثل آقای خویی اونها میگن نه در دوران هم بین تعیین و تخییر از شبات که تخییره، اینجور نیست که در مقام امتثال اون مخیره که اینو بیاره یا اونو بیاره. این بحث که در جای خودش باید انجام بشه بگیره و بحث پیچیده‌ای هم هست. حالا ما هم یه عرضی داریم که الان نمیخوایم وارد اون بحث کبروی در این بشیم. این کبرای قصه است. مرحوم ناینی میفرماد ما تو این بحث کبروی قائلیم به این که باید اون طرف معین را آورد، تخییر در کار نیست. هرگاه علم اجمالی به تکلیفی تعلق بگیره که نمیدانیم معیناً به این تعلق گرفته یا مخیناً بین اون و دیگری، ایشون میفرمان که ما اون طرف معین را با امتثال بکنیم و بیاریم و نمیشه که به صحو مخیر بگیم این یا آن. بنابراین اگر از اون طرق قبلی نتوانستیم قصه رو روشن بکنیم و ام دائره بین تعیین و تخییر شد، ما قائل به این هستیم که اون تعیین متعین می شود، اون طرفی که احتمال تعیین داریم متعین میشه و مشخص میشه. این کبرا رو ایشون بر اینجا تطبیق دادن، بفرمان که اینجا قصه از همین قراره. خب ببینید در این جایی که احتیاط نمیدانیم که در مقام امتثال من باید اجتهاد و تقلید را انتخاب بکنم معیناً، یا اینه که نه در مقام امتثال اجتهاد و تقلید یا احتیاط، دقیق همونه دیگه. یعنی عقل میگه باید امتثال بکنه، این علم اجمالی یا شبهه بدویه منجزه را بایستی امتثال بکنه، شارع تکالیفی داره در مقام امتثال باید امتثال بکنه. اما چجوری امتثال بکنه؟ این کیفیت اطاعت و امتثاله که جای احتیاطه. یا این است که اجتهاد و تقلید معیناً باید اقدام بکنه و انجام بده، فعل و ان اجتهادن و تقلیدن، یا اینکه نه میتونه علاوه بر اون اینم رو بیاره، یا معیناً اجتهاد و تقلیده، یا اینکه نه امتثال مخیر بین اجتهاد و تقلید یا احتیاط. این همون صلات جمعه یا صلات جمعه و ظهره، اونجا هم اینطور بود، یا نماز جمعه تعین دارد یا اینکه عهدهما را باید بخونه، یا معینن یا مخیرن. این و معینش هم نماز ظهر مثلا جمعه بود. خب میگفت مرحوم ناینی میفرمود همون معین را باید بیاره، بقیه را نمیتونه بیاره. اینجا میفرماد یا معینن اجتهاد و تقلید است یا معینن، چون اینو دیگه همه قبول دارن، اونجایی که تکرار مستلزم تکراره، معینن اگر از طریق اجتهاد و تقلید بره این قطعیه دیگه، یا اینکه نه در مقام امتثال مخیر بین اجتهاد و تقلید یا احتیاط. پس علم اجمالی داره دوران امر بین تعیین و تخییل، این اون قصه اینجا هم هست. و عرض شد که و اون کبرای کلی را ما تطبیق به اینجا میدیم. مرحوم ناینی میفرماد که ما در همه موارد تعیین و تخییل میگیم که باید اون طرف معین را اتیان بکنه و تخییری در کار نیست. و عرض شد که تخییر در کار نیست و باید تعیین انجام بده. اینجا هم همینطور، راه تعیینیش همون راه اجتهاد و تقلیده، اما اینکه این یا آن، این وجهی نداره که بیاد اثر بگذاره این طرف. این فرمایش مرحوم ناینیست در اینجا برخلاف آقای خویی. خب عرض شد که در اینجا یک پاسخهایی که اینجا مطرح شده، یکی بحث کبروی قصه است که دوران امر بین تعیین و تخییره. کسانی مثل مرحوم آقای خویی و اونها میفرمان که خب ما اون کبرا را قبول نداریم، اون کبرا را قبول نداریم که دوران امر بین تعیین و تخییر که باشه. نه، ما نمیگیم تعیین اون طرف متعین را باید انجام داد، بلکه اون تخییر را قائلیم، میگیم بازم تخییر داره. این یک بحث کبروی است. این بحث کبروی طبعا در جای خودش باید تر بشه و به گمانم اینطور که 10 سال قبل من اینو بررسی کردم، ما قائل به تفصیلی بودیم، حالا البته مراجعه نکردم. این بحث کبرویش رو خب در جای خودش باید معلوم کرد، الانم من مراجعه نکردم ببینم نظرم بر چی مستقر شد. اما مرحوم آقای خویون ها این پاسخ اولشونه که نه، ما اون مبنا رو قبول نداریم، مبنامون اینه. این بحث میشه بحث کبروی و مبنایی. و پاسخ دومی که داده شده است که شاید در کلمات آقای حائری این باشه، این است که عرض شود که این مورد ما از اون قبیل نیست. که این بحث دومش اجازه بدید دیگه فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.